أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ذات اقدس اله وجود مبارک رسول خود صلی الله علیه و سلم را به عنوانی که صاحب خلق عظیم است ستود و معرفی کرد. همود انک لعلی خلق عظیم. این انک لعلی خلق عظیم جزء عطایق سور است. در سوره نون و القلم آیه 4 این است که به انک لعلی خلق عظیم. این سوره از عطایق سور است، یعنی از سوره هایی است که در اوائل بعثت نازل شده است. هر گونه دلالتی از هر آیه استفاده بشود که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم فاقد اون اخلاق عظیم بود محکوم است. نمی شود گفت که مثلا حضرت در اوائل امر فلون نقص اخلاقی را معاذ الله داشت، بعد کم کم اصلاح شد یا خود را اصلاح کرد، زیرا در همون اوائل بعثت نازل شده است که انک لعلی خلق عظیم. جریان عبسه تولا و امثال ذلک هر کدام باید در جا خودش مشخص بشود که اینا شدام ضمیرها به وجود مبارک پیغمبر بر نمیگرد. عظمت انسان را همون علم و عمل تشکیل میدهد. انسان وقتی کامل است که خوب بفهمد و خوب عمل کند. لذا کتاب هایی هم که در این زمینه می نویسند بخشی مربوط به مسائل علمی و نظری برمی گردد، بخشی به مسائل عملی و اخلاقی. مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه کتاب نوشته به عنوان جمل العلم و العمل. این جمل العلم ناظر به مسائل اعتقادی و اصول دین است، اون بخش عملش مربوط به فقه و امثال ذلک است. جمل العلم و العمل. شاگردانش یکی مرحوم شیخ طوسی، دیگری ابن براج، هر کدام به نوبه خود این کتاب را شرح کردند. یعنی اون جمل علم را شیخ طوسی شرح کرد و جمل عمل را ابن براج شرح کرد و هر کسی به نوبه خود سعی کرد که در مسائل علمی و عملی چیزی جمع کند. ذات اقدس اله در بار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در باره مسائل علمی فمود دعلمک ما لم تکن تعلم مکان فضل الله علیک عظیم. این در باره علم. در باره اخلاق هم فرمود انک لعلی خلق عظیم. پس وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم عظیم العلم است هم عظیم الخلق. چون فرمود و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. در سوره نون و القلم فرمود انک لعلی خلق عظیم. پس او انسانی است عظیم العلم و عظیم الخلق. این اصل کلی عظمت علمی و عظمت اخلاقی رسول خدا صلی الله علیه وسلم در طول این آیات عدیده شرح شده است، هم مسائل علمی اون حضرت هم مسائل اخلاقی اون حضرت، که اون که در باره مسائل علمی حضرت آمده است به منزله شرح بعلمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما هست، و اون که در باره فضائل اخلاقی اون حضرت نازل شده است به منزله شرح انک لعلی خلق عظیم قرار دارد. مطلب بعدی آن است که اون که مربوط به آیه محل بحث است فضائل اخلاقی رسول خداست که فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. قرآن کریم همه این ابعاد را یکی پس از دیگری تحلیل کرد. فرمود حوادث بسیار سخت و سنگینی برای شما پیش آمد. یه وقت از یه حادثه جزئی است برای تقسیم یک ملک یا تقسیم یک مال یه اختلافی می شود. خب اونجا ممکن است کسی گذشت کند ما خلق عظیم نداشته باشه. یه وقتی مهمترین شخصیت علمی جهان اسلام در سختری شرایط که نیاز به کمک دارد او را رها میکند. حالا نه تنها چهرش آسیب میبیند، دندانش میشکند، صورتش زخمی میشود، عده‌ای هم مسته میشود. اگر یه رهبر انسان کامل نبود، کون جامع نبود، معلم فرشته ها نبود، در این گونه از صحنه ها چه عکس العمل نشون میداد؟ بالاخره پرخاش میکرد، عصبانی میشد. در جریان جنگ هنین فمثال ذالک و ثم ولیت مدبری، در جریان احد اینجور پیامبر به دنبال اینها را افتاد، استصعدون ولا تلوون على احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم، مرتب می فهمون من زندم بیایید الی من رجعات له الجنه، هیچ گوش ندار. هیچ هم نفری اطراف حضرت بودن، ادی بعد از روز آمدن، ادی زودتر آمدن. خب در این هم که شرایط سخت و تلخی چه توقع می رفت؟ اگر یک کسی دارای خلق عظیم نباشد با این سربازه چه می کند؟ چرت گله می کند، چرت تنبیه می کند، چرت عصبانی می شود. هیچ حضرت اظهار عصبانیت نکرد. حضرت به عنوان انسان کامل کون جامع در مسجد مدینه مشغول خوندن خطبه های نماز جمعه است، همه پامش می رن. همین که صدای طبل تجاری اون تاجران رو شنیدن، ازار او تجارت او لحبن این فضو الیها و ترکوک قائما، پیغمبر ایستاده است، همه این پاشتن رفتن. حالا ممکن است یک چند نفری مثل است امیر سلام الله علیه کجا نشسته باشد، برن برای این که ببینن که کی آوردن یک قدی ارزون تر بخنن، بعد بیان خطبه های نماز جمعه رو گوش بدن. خب اگر یک کسی خلق عظیم نمی داشت در برابر این صحنه چه برخوردی بگن؟ کسی نقل نکرد که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای شده بشود اعتراض بکند، تحقیر بکند، سرزنش بکند. اینها یه سلسله ملکات عادی نیست که مثلا حالا انسان در سخت‌ترین شرایط تنها بماند و بعد هم چیزی اعتراض نکند، یا برای ارزان خریدن بعضی از کالاها نماز جمعه رو ترک بکنند، خطبه ها رو ترک بکنند، خطیب را در حال ایستاده رها بکنند، بعد هم پیغمبر چیزی نگوید. این انک لعلی خلق عظیم، وقتی قدرت اقدس اله روی عظمت اخلاقی پیغمبر سه گذاشت، معلوم شد خیلی مسئله مهم است. حالا معلوم شد که سخن از عبسه و تبرلا و امثال زاله، یقینا اون ضمیر عبسه پیغمبر بر نمی گردد، چون عبسه و تبرلا بعد از انک لعلی خلق عظیم نازل شده است. اینا کیان و چه اینجوره؟ این چه شرح صدری است؟ این انک لعلی خلق عظیم. حالا ذات مقدس رسول اکرم هم اون مسئله و ترکوک قائمن را میبیند، هم جریان فرار جنگ احد را. در جریان احد پیامبر به دنبال اونا راه افتاده، در جریان مسجد و تنها شدن حال خطبه البته به دنبال اونا راه نیفتاده که بفرمایید برگردید، اما در جریان احد خوندیم که فهمون استصعدونه ولا تلوون على احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم، شما هم فرار کردید و گوش به حرف هیچ کس نداد. خب از این حوادث وجود این باره که رسول خدا صلی الله علیه و سلم زیاد دیده است، در همه موارد با اون شرح سر برخورد کرد. رضا ذات اقدس اهدا فرمود انک لعلی خلق عظیم. بعدم در مسائل علمی فرمود تو علم عظیم داری، چون کان فضل الله علیک علیما، اما این رو از خود نداری. و علمک ما لم تکن تعلم، نه ما لا تعلم، یعنی خدا چیزی یادت داد که تو اون نبودی که از نزد خود بدانی با همه اون نبوغی که داری. این چیزی نیست که کسی با اندیشه و فکر دریابد یا با مطالعه و درس و بحث فراهم بکند، این چنون نیست. و علمک ما لم تعلم یا ما لا تعلم نیست، ما لم تکن تعلم است. این درباره علم. درباره اخلاق این آیه محل بحث است که فی بما رحمت من الله لنت لهم، تو اگر شدیدترین حالت را با شرح صدر پشت سر گذاشتی، این نور رحمت الهی بود. و اگر نبود اون رحمت الهی تو اینطور نرم رفتار نبودی. فبما رحمت من الله لنت له. اونگاه سایر آیات این خلق عظیم را شرح میدهد. در سوره مبارکه اعراف میفرماید به اینکه اینها میآیند حضور تو، تو را نگاه میکنند ولی تو را نمیبینند. اهل نظرند نه اهل بصر. آیه 198 و 199 سوره اعراف فرمود به اینکه اینها و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. اینا میان در مسجد، در مجلس تو، اینا اهل نظرن، اهل بصر نیستن، اینا اهل نگاهن، اهل دیدن نیستن. تو را نگاه میکنن ولی تو را نمیبینن. تو را به عنوان یه مرد عرب که یکی از آحاد اونا هستی میبینن، نگاه میکنن، اما شخصیت حقیقیت رسالتت را نمیبینن. و تراهم یعنی درون الیکه اما به هم لا یبصرون. مثل انسان ضعیف الباصری که در هنگام استحلال نگاه به آسمان میکند ولی ماه را نمیبیند. میگوید نظر تو الال قمره ولم اره قولم ابصرهو. نگاه کردم ولی ندیدم. خدا میفرماید اینا تو نگاه میکنن اما چرا نمیبینن. با اینها چرا رفتار کن؟ با اینها خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این میشه شرح خلق عظیم. خب با بدان و بدندیشان از مسلمین چگونه رفتار کن؟ هجر کن، اما وهجرهم هجرا جمیلا. تا اونجا که امید برگشت هست هجرت هجر جمیل باشه. وهجرهم هجرا جمیلا. نسبت به مؤمنین یا اونها که امید برگشت اونها هست نسبت اونها مرزا رو مشخص شد، چه در سوره هجر و چه در سوره شعرا. در سوره هجر فرمود به این که لا تمدن عینی که الا ما متعنا بی از واج منهم و لا تحزن علیهم وقت جناح که للمؤمنین. نسبت مؤمنین خفض جناح کن. در بحث های سابق مرازی فرموده که خفض جناح دو قسم است. یه خفض جناح احترام و تذلل، مثل خفض جناحی که فرزند در برابر پدر و مادر برد وقف لحمان جناح زل من الرحمه که ولولانه است گرچه زلیلانه نیست. یه خفض جناحی است که ترحم است، جناحی که پیامبر نسبت به امت دارد، همون وقف جناحی که زل مؤمنین. این خفض جناحی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به مؤمنین دارد غیر از خفض جناحی است که فرزند نسبت به پدر و مادر دارد. اینها همش در محور ایمان است. اون که مؤمن است، اون که اگر هم چهار گناه کرد امید برگشت هست، اون که با رحمت و لطف برمیگردد به مانند اون، که اگر این رحمت باشد او انفزاز و انشعاب و شکاف ندارد و اگر این رحمت نباشد او انفزاز دارد و میرمد. پس محور رحمت در همین محدود است. برهان مسئله هم همین است که به ما رحمت من الله لنتنهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حالا اگر کسی اهل انفزاز و رمیدن و شکاف و شقاق و نفاق است، با اینها چی؟ با اینها هم برابر خلق عظیم باید رفتار کرد. خلق عظیم آن است که انسان اشد و الکفار رو هم بین هم باشه. لذا همین رسول خدا که صلی الله علیه وسلم دارای خلق عظیم است و نسبت به مؤمنین رؤوف رحیم است که در سوره توبه آمده و بالمؤمنین رؤوف رحیم. آیه 128 سوره توبه این بود که قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. همین وجود مبارک که دارای خلق عظیم است و بالمؤمنین رؤوف رحیم است و فی ما رحمت من الله لنت لهم هست، نسبت به کسانی که حجت خدا بر اینها بالغ شد و اینها اهل ایمان نبودند و اهل فرار و شقاق و نفاق بودند، نسبت به اینها هم فرماد بین که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین تغلظ علیهم. فرمود تو نسبت به مؤمنین غلیظ القلب نیستی، ولی نسبت به کافران و منافقان غلیظ باش. اغلب علیه بهرن مسئله لین بودن، نرم بودن با سهلنگار بودن و بی تفاوت بودن فرق میکند، زیرا ذات اقدس اله به رسولش فرمود نسبت به مؤمنین رؤوف رحیم باش، نسبت به کافر و منافق اهل گذشت نباش. یک کسی که سهلنگار است معصیت پیروان خود را توجیه میکند، تحمل میکند. در سوره مبارکه شعرا بین این دو بخش جمع کرد. در سایر سور هر کدام از آیات عهده‌دار یک مطلبند. بعضی از آیات عهده‌دار بیان رحمت نسبت به مؤمنینند، نظیر آیه سوره توبه، نظیر همین آیه محل بحث سوره آل عمران و ماننده. و بعضی ها عهده‌دار خشم و غضب و غلیظ القلب بودن نسبت به کافران است، نظیر همون آیه یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. بعضی از آیات این رحمت نسبت به وارسته ها و خشونت نسبت به تبهکاران را یک جا جمع کرد که مبادا تبهکار با مشاهده نرمش رهبر سوء استفاده کند. در سوره شعرا بین این دو مطلب یک جا جمع شده است. آیه 215 و 216 سوره شعرا این است که وقفز جناحک لمن تبعک من المؤمنین فعن اسوک فقل انی بری مما تعملون. اگر کسی معصیت کرد مبادا با سهلنگاری معصیت او را امضا کنی، علناً اعلان تبری کن، بگو من از این کار بیزارم. در جریان خالد که دست به اون گناه دراز کرد، وقتی جریان به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم رسید، در حضور مردم آمد، دست به طرف آسمان برداشت، دوری که زیر دو بغل حضرت را مردم دیدند. دست رو کاملا به طرف آسمان برداشت، ارشد اللهم انی ابرأ الیک مما فعله خالد، چون خدا فرمود اگر کسی معصیت کرد صریحا اعلان تبری کن. ان اسوک فقل انی بری مما تعملون. اونگاه وجود مبارک است امیر صلوات الله و سلام علیه را خواست و فرمود می روی در اون قبیله ستم دیده، همه قرامت های اونها رو بررسی میکنی و از بیت المال میپردازی، حتی میلقه کل کلاب، میلقه اون ظرفی که سگ در او ولوغ میکند آب میخورد، همون اونا رو میلقه کلاب هم قیمت میکنی و خسارت ها و قرامت هایی که خالد وارد کرده است میپردازی. این اعلان تبری از یک گناه و گناهکار و تدارک کردن و غرامت پرداختن برابر با اون خلق عظیم است. پس اینکه لعلا خلق عظیم بودن یا فب ما رحمت من الله لنت لهم بودن، معناش سهلنگار بودن یا گناه دوستان خود را توجیه کردن این چنین نیست. در سوره مبارکه توبه که فرمود جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، در سوره تحریم همین معنا بازگو شده مجدد، یعنی آیه 9 سوره تحریم است که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، اونها که رفتند و رفتنی بودند، اونها که چه تو غلیظ باشی چه نباشی اونها برمی گردن، نسبت به اونها غلیظ باش. و مأواهم جهنم و بئس المصیر. در همون سوره تحریم آیه 6 دارد که فرشتگان ما هم که مظهر رحمتند نسبت به اینها غلاظ شدادند. در باره جهنمی که جایگاه همین کفار و منافقین است این چین آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجار علیها ملائکة غلاظ شداد. اگر مؤمنین اشداء علی الکفار، اگر وجود مبارک پیغمبر مأمور به غلیظ بودن نسبت به کافران و منافقان است، برای آن است که فرشتگان رحمت هم این چینن غلاظ شدادن. علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. خب، پس وجود مبارک رسول خدا به عنوان انک لعلی خلق عظیم معرفی شد. خذ العفو امر بالعرف اعرض عن الجاهلین در بارو آمده. وقف جناحش للمؤمنین یا لمن تبعش من المؤمنین آمده. وهجرهم هجرا جمیلا آمده. ده ها حکم دیگر آمده و معیار غلیظ بودن و لین بودن هم در بارش مشخص شده. اونگاه به مؤمنین دستور داد شد که لکن فی رسول الله اسوه حسن. خاصیت تأسی حسن آن است که مؤمنین هم نسبت به دیگران لین باشند مادامی که اونا اهل گناه نیست، و اگر کسی اهل گناه بود اعلان تبری کنند و اعلام کنند که متبری هم، و نسبت به کافران و منافقان هم خیلی غلیظ باشند. مشابه همین دستور درباره مؤمنین آمده است که فرمود شما کاری بکنید که دشمن درباره شما غلظت و خشونت را احساس کند. ولیجدوا فیکم غلظتن. این ولیجدوا فیکم غلظتن را ذات اقدس اله نسبت به مؤمنین فرمود. فرمود شما طرزی رفتار کنید که کافران درباره شما احساس خشونت و درشتی بکنند. هرگز ضعف به اونها نشون ندهید. ولیجدوا فیکم غلظتن. گناه اگر علنی نباشد، مخفی باشد، که پرده برداری روا نیست. گناه نسبت به شخص اگر باشد، یعنی شخصی خودش گناه بکند، اینجا کسی هم ندارد که پرده برداری کند، باید موعظه کند، برای او طلب مغفرت کند و مانند آن. اما اگر گناه نسبت به دیگری باشد، حق کسی یا حکم خدا زیر پا برود، اونجا جا برای عفو نیست. خب، همین دو نحوی که خدا به پیامبرش دستور داد، همین دو نحو را هم به مؤمنین فرمود که ولیجدوا فیکم غلظتن، که در بعضی از آیات هست. و از طرفی هم نسبت به احکام الهی در سوره مبارک نور آیه 2 اینچنین فرمود که فجردوا کل واحد منهما مئه جلده ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. نسبت به یکدیگر رؤوف باشید، اما در حقوق شخصیتون. درباره دین خدا اینچنین نباشید که سهلنگار باشید. لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. خب در دین خدا اظهار سهلنگاری روا نیست، اما در مسائل شخصی و حقوق شخصی البته هر گونه سهلنگاری هم مجاز است. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. بحث امر معروف گذشت که البته از رقیق ترین مرحله تا غلیظ ترین مرحله، حالا غلیظ ترین مرحلهش به اذن دولت است یا فقط در اختیار حکومت اسلامی است که اون بحثشون گذشت. اونا هم تأیید کننده همین مطلب است که معلوم می شود انسان نسبت به گناهکار نباید رؤوف و رحیم باشد، باید حد اقل نهی از منکر که انزجار قلبیست داشته باشد. پس به ما رحمت من الله لنت لهم، محورهاش مشخص شد. خب، اما اینکه فرمود که ما رحمت من الله لنت لهم، برو کنت فزن قلیز القلب لن فزو من هودک، یعنی یک انفزاز بجاست، یک انفزاز نابجا. انفزاز و انشقاق و شکاف و نابجا آن است که در اثر خشونت و خودسری زمامدار دامنگیر مردم بشود. اگر زمامدار خشن و خودسر بود، مردم فرار میکنند و شاید معذور هم باشد. اما یه انفزاز و انشعاب مذمومی است که در همون پایان سوره جمعه مشخص کرد: فود به ازار او تجارت نوله و انفز و الیها و ترکوک قائما. اون انفزاز مذمومی است، با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم لین هست، نرم است، دارد موعظه میکند و خطبه نماز جمعه ایراد میکند، و از ذالک اینها فرار کردن و منفعت شدن و رها کردن. گلچه انفزاز از دین نبود اونجا، ولی باز معذالک با اینکه انفزاز از دین نبود، انفزاز از بعضی از احکام عملی دین بود، بازم قرآن اینها را مذمت کرده است. فبما رحمت من الله لنت لهم. چرا؟ خیلی ها را ذات اقدس اله نعمت داد، اونا به همون مقداری که داده شدند عمل نکردند، لذا خیلی از توفیقا گرفته شد. تنها جریان بد تو علیهم نبع الذی آتیناه و آیاتنا فانسلخ منها اتبعه الشیطان این چنین نیست. خیلی ها هم همینطورند، خیلی ها با داشتن بعضی از معلومات و بعضی از قدرت ها اون مقداری که میدانن، اون مقداری که میتوانن عمل نمی کنن. و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون چرا که خدا به او داد به او عمل کرده است، لذا مجاز است که بگوید رب زدنی علما. هر کسی مجاز نیست که بگوید رب زدنی علما. البته راه برای این دعا بازه، اما به هر کسی اجازه ورود نمیدن. البته هر کسی میخوند رب زدنی علما و عملا و الحقنی به صالحین. خب این رب زدنی علما را کی میتواند بگوید؟ یعنی کی اجازه ورود دارد؟ دعای کی مستجاب است؟ من عمل به ما علمه اوتی علم ما لم یعلم. این اصل کلیست. بزرگانم رو این خیلی صحه گذاشتن تو بحث های اخلاقی، یعنی اگر کسی 10 درجه ثواب دارد، این به علمش واقعا احترام میذارد، عمل میکند، خب چیزی که نمیداند یاد میگیرد، خیلی از چیزها رو یاد میگیرد. من عمل به ما علمه اوتی علم ما لم یعلم. این شخص مستجاب و دعوه است، اجازه عبور دارد، میتواند بگوید رب زدنی علم. حالا اگر کسی اون مقداری که علم داشت سعی کرد او رو به رخ دیگران بکشد، یا تو سخنرانی ها بگه، یا تو نوشته ها بگه، یا تو درس ها بگه، فقط میخواد خودش نشون بده، همین یه مطلبی رو یاد گرفته، دلش میخواد یه مجلسی اون مسئله طرح بشه، همه عاجز باشن او طرح کنه، یعنی معلوم شد درس میخونه برای اینکه خودش نشون بده. خب این هرشم بگره به زدنی علما، این داشت مستجاب نیست، زیرا اون حدیث معتبر دیگر جلوی رو میگرد. اون حدیث معتبر و معروف که باز مورد عنایت بزرگان اخلاق است این است که العلم یحتف بالعمل، علم هاتف است، منادی است، و عمل میگه به دنبال من بیا، میگه بیا، هاتف است. العلم یحتف بالعمل فإن اجابه، اگر عمل اجابت کرد به دنبال علم راه افتاد، اینو میرند و میمونند. فإن اجابه که جواب محذوف است، و الا ارتحل، علم و عمل میگه حالا که تو نیامدی خب منم نمیام. اینه که انسان خیلی ها میبینید بعضی مدتی بالاخره اون که خوندن از یادشون میره، حالا یا به محیطی میرسن که هرچی خوندن از یادشون میره، یا به حالتی میرسن که هرچی خوندن از یادشون میره، بالاخره این سرمایه دستشون دست میره. علم از اون کرائم اخلاقی است، هر جا نمیمونه. العلم یحتف بالعمل فین اجابه، اگر عمل اجابت کرد به علم، احترام گذاشت، گفت آمدم، به دنبالش راه افتاد، خب هر دو میمونند، اضافه میشه. و الا، یعنی اگر علم ندا کرد، هاتف غیبی بود، و عمل گفت بیا، عمل نیامد، ارتحل، علم میره. بهترین علم، علم درباره ذات اقدس اله، اوصاف الهی، حکم الهی، احکام الهی، دستورات الهی، سجوزی هم که چه محال انسان نافع است، چه کار بکنه، این بهترین علم است. و علوم تجربی و مادی و ریاضی هم کاربردی دارد دیگر. اگر کسی علم کشاورزی آموخت، این عمل کرد برای تکاثر خود، نه برای کوثر نظام اسلامی، این علم دستش میره. کسی ریاضیدان بود، این هم عمل کرد برای تکاثر خودش، نه برای کوثر نظام اسلام. این هم دستش میره. همه علوم برکته. علمی که بتواند به انسانها خدمت کند نور دیگه، منطقه درجاتش فرق میکنه. مهمترین علم، علم خداشناسی است، انبیا شناسی، فرشته شناسی، قیامت شناسی، که نور میده به آدم. در سایه اون علوم، همین علوم تجربی، علوم ریاضی، علوم مادی دیگر و ماننده آن، هر علمی که بشود از اون مشکل جامعه انسانی را برطرف کرد. اگر کسی به این علم عمل کرد، یعنی مشکل جامعه را حل کرد، نه با این علم مشکلی بر مشکلات جامعه افزو، این علم منشأ برکت است. اونگاه اگر عمل نکرد ارتحل این علم می رود. پس همه مجاز نیستن بگوین رب زدن علما. اون کسی که به علمش عمل کرده است، او مطمئن باشد که مستجاب الدعوه است. وقتی گفت رب زدن علما، یقینا ذات اقدس اله مزید نعمت دارد. منتها فرقش آن است که دیگران از غیر می گیرن، اینا از خودشون می گیرن. نه، مثل ربی ادخلنی مدخل سد و اخرجنی مخرج سد. اونها علومشون همین وبال دیگه، دیدید این علمشون رو دیگه، محصول علمشون تو این جنگ ها دیدید دیگه. احدی در شرایط کنونی مثل نظام اسلامی درست نیندیشت به فکر این آوارگان و محرومان و پابرهنه ها باشه دیگه، دیدید دیگه. یعنی هیچ فکر انسان نمیتواند بکند که به خود اجازه بدهد اینا واقعا داره حقوق بشرن یا حامی محرومینن. این دیگه به مرعا و منظر همه انسان هاست دیگر، این آواره ها دیگر. خب پس فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت. البته این تکلیف همه است دیگر. اونجا که اگر هر کدام فی نفسه صالح باشند، جامعه هم صالح خواهد بود. هر کدام فی نفسه دیگری رو تحمل بکند، جامعه هم صالح خواهد شد. الان همین راه هایی که کل از ماها گفتن، من عمل به ما علم اوتی علم ما لا یعلم، همین است. کدام یک از ماهاست که اگر بشینیم و بررسی کنیم بین خود و خدایمون، نتونیم بین راه صحیح و هوا و حواس فرق بگذاریم؟ اگر بریم به سراغ تشخیص، تشخیصش سخت نیست. اگر نرفتیم به سراغ تشخیص، البته کار ممکن است بر انسان اشتباه بشود. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليل القلب لانفضوا من حولك. پس محور تولی و تبری حضرت مشخص شد، محور تولی و تبری امت حضرت هم مشخص شد. الحمدلله رب العالمین.